أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در شب قدر گذشته خدمت دوستان مبحثی رو به صورت مختصر تقدیم کردیم. موضوع صحبت این بود که مطالب قرآن کریم در دو سطح مطرح میشه. یک بخش از مطالب قرآن کریم، یا یک کلمه درستش، یک سطح از مطالب قرآن کریم که تمام قرآن رو در بر گرفته، معرفی شخصیتی است که قرآن کریم نام این شخصیت رو میذاره الله تعالی. سطح دوم معارف قرآن کریم جایگاه انسانه. و نکته بسیار مهم توی این دوتا مبحث، یه مبحث سومه. مبحث اول این که این معرفی که نامش نگرش توحیدیه، این معرفی باید به گونه اتفاق بیفته که شنونده درک کنه این گفتگو رو. و در بخش دوم جایگاه خودش رو بشناسه که من توی این طراحی عالم و معرفی توحیدی کجای کار هستم. و بخش سومم این که رابطه این دوتا با هم چیه. چون وقتی شما از توحید صحبت میکنید، شنونده در فضای توحید گم میشه، خودش و عالمو گم میکنه. شما امشب 33 تا فراز خوندین که این 33 تا فراز، هر 33 تا فرازش معرفی همون شخصیت به نام الله بود. عبارتهایی که امشب خوندین، 330 تا اسم خوندین. این 330 اسم، 330 تا شأن از شؤون الله بود. 330 تا شأن قبلا خوندید، بقیه‌اش هم 300 اشتباه کردم، 33 تا ببخشید. البته 33 تا 330 تا اسم میشه دیگه. هر کدوم 10 تا اسمه و در مجموع 1001 اسمه. حالا یکی از فرازاش هم 11 تاییه، میشه 1001 اسم. اینا اسم نیست، اینا شؤونات الله تعالی است. مثلا اگه یک کسی به من اشاره کنه بگه این مثلا شاعره، حالا من شاعر که نیستم، ولی مثلا اینجا داره یکی از شؤونات وجودی منو میگه. شاعر بودن فقط یه اسم و یه لفظ نیست. شاعر بودن یعنی این شخص قدرت اینو داره که کلامو به شعر تبدیل بکنه. یکی از شؤونات این شخصه. خیلی ممنون. پس شما در این دعا دارید شؤونات الله تعالی رو میخوانید. شاید یکی از جهاتی هم که شب قدر این دعا وارد شده خوندنش همین باشه. حالا یه مطلبی تو اینجا بگیم، عبور کنیم بریم یه بخش دیگه. اگه ما بخوایم این مبحث رو در چند تا جمله خلاصه کنیم و بیان کنیم، در چند تا جمله به طور خلاصه، الله تعالی کیست؟ یه جور دیگه همین سوالو بپرسین از خودتون. قرآن از اول تا آخر چی میخواد بگه؟ چقدر این سوال اهمیت داره؟ که قرآن از اول تا آخر چی میخواد بگه؟ قرآن از اول تا آخر میخواد یه شخصیتی رو معرفی کنه به نام الله. الله کیه؟ الله منشأ عالمه. عالم ما از اونجا میجوشه. همین الان نخونید یا رب الحبوب و الثمار، یا رب السهاری و البهار. رب حبوب و ثمار یعنی چی؟ حبه ها رو ربوبیت میکنه، میوه ها رو ربوبیت میکنه. ربوبیت یعنی چی؟ ربوبیت یعنی این که این دانه‌ای که میفته توی خاک حالا هنوز باش کاری نداریم، نمیخوایم زیست شناسی بگیم که تا مرحله دانه، از دانه به بعدش این دانه‌ای که میفته تو خاک چی میشه که ریشه میزنه و ساقه میزنه و بیرون میاد؟ هزاران هزار فعل و انفعال اتفاق میفته که دست هیچ کس نیست. شما تو این فراز داری میخونی رب حبوب توی، تویی که داری این حبه رو و این دانه رو ربوبیت میکنی و ریشه رو از توش بیرون میاری و ساقه رو از توش بیرون میاری و این دانه رو رشد میدی و این دانه میشه خوشه و این خوشه گندم میده و در تمام لحظات داره هزاران اتفاق میفته و همه این هزاران اتفاقات ربش تویی و تو داری دانه رو ربوبیت میکنی، تو صحرا رو ربوبیت میکنی، تو جنگل ها رو ربوبیت میکنی، تو کوه ها رو ربوبیت میکنی. یا رب سحاری و بهار، ای رب صحراها و دریاها. این فصل اول قرآن کریمه. حالا این روزا که قرآن میخونید ملاحظه کنید ببینید چیز غیر از این میبینید. و بنده اگه بخوام ارزشمندترین کلماتی که تو زندگیم دارم که چند تا کلمه بیشتر نیست که حاصل تمام عمرمه به شما بگم، یکی از این کلمات اینه که تمام این گفتگو یه پنجره نگاه به جهانه. قرآن میخواد یه پنجره باز کنه ما از این به جهان نگاه کنیم. این پنجره نامش توحیده. در این پنجره توحیدی داره دائما به ما اعلام میکنه که تو خودت و عالم و تمام اسباب و عللی که تو این عالم کار میکنن یه ربی دارن. بله صحرا صحراست، ولی ربش الله تعالی است. یا رب بس، رب بس سحاری و بهار. بله دانه دانه است، دانه رشد میکنه خوشه میده، اما رب دانه توی. و میخواد من و شما از این پنجره به جهان نگاه کنیم. این فصل اول قرآن کریمه. تمام دعای جوشن کبیر هم همینه. حالا انشالله شب آینده 33 فراز بعدیشو 330 تا اسم بعد رو نگاه کنیم، همینا رو میبینید. هیچ شأنی از شؤون این عالم رو باقی نمیذاره الا اینکه به اون نسبت میده. در این فرازهایی که شما دارید میخونید، در این 1001 اسم قرآن کریم هم سبکش همین سبک اسماییه. دیدین که آیات دائما به اسمی از اسماء الله تعالی ختم میشه در بیان داستان و طراحی این عالم. این پنجره نگاهیه که قرآن میخواد در جان ما بندازه. بحثم بحث استدلال نیست، گرچه استدلال در جای خودش محترمه. این فصل اول. فصل دوم ماییم و شما. اگه بخوایم عمیق‌تر نگاه کنیم، منم و من، هر کسی به خودش نگاه کنه، این عالم من هستم و این عالم. حالا من میخوام چیکار کنم تو این عالم؟ یه سیر سیر طبیعیه. آدما به دنیا میان، زندگی میکنن، یه شغلی انتخاب میکنن، بعد از اون شغلی پولی در میارن، بعد با اون پول عوایدشون رو برآورده میکنن. همین روابط که تو این عالم هست، مریض میشن میرن دکتر، گرسنه میشن غذا میخورن، نیاز پیدا میکنن، پول در میارن، با پول نیازشون رو برآورده میکنن. این سیر آدماست تو این عالم. حالا یکی هم سر جای خودش میشینه و به درستی این مسیر رو طی میکنه، یکی هم دستشو میکنه تو جیب دیگران و سوار کل دیگران میشه، یک کسی هم این دیگران رو وسعت میده، یه مملکت رو غارت میکنه، یکی هم میخواد کل دنیا رو غارت کنه، یکی هم به خاطر همین منافع خودش حاضره که انسانها رو به آتیش بکشه. همین چیزایی که شما تو دنیا میبینید. این یه سبک زندگیه. یه سبک زندگی هم سبک زندگی توحیدیه. در سبک زندگی توحیدی دریچه نگاه اینه که این عالم یک کارگزار اصلی داره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. حال اگه این عالم یه طراحی داره، اگه این عالم یه ربی داره، اگه یه اللهی هست که صاحب صفاته، جایگاه منو چی تعریف کرده تو این عالم؟ میگه جایگاه تو، جایگاه سیر تو در این عالم، جایگاه ایمان و عمل صالح. سرمایه تو هم عمرته. والعصر، به زمان قسم، چون سرمایه انسان ها تو این عالم زمانه، که ان الانسان لفی خسر، انسان ها همگی در خسارتن. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگه کسایی که در چرخه ایمان و عمل صالح. این فصل من و شماست، این جای من و شماست. جای من و شما اینجاست که نگاه کنیم ببینیم ما به چی ایمان داریم که داریم بر اساس اون عمل میکنیم. در سیر ایمان و عمل شخصیت ما ساخته میشه. ما دائما به یه چیزی اعتقاد داریم، یا میندازیمش دور که دیگه اعتقاد نمیشه این، یا میپذیریمش میشه اسمش ایمان، میاریمش تو چرخه عمل. و اتفاق عجیبی که اینجا میفته اینه که در چرخه عمل اون کاری که میکنیم با وجودمون ممزوج میشه، ما رو داره میسازه، همونطوری که اون غذایی که میخوریم با وجودمون ممزوج میشه، داره جسم ما رو میسازه. جان عملمون داره با وجود ما ممزوج میشه، داره جان ما رو میسازه. البته در فرهنگ قرآن کریم مگه اون چیزی که بهش ایمان داریم یه کلمه خبیث باشه بهش دیگه نمیگن ایمان اصطلاحا. لذا کلمات قرآن کریم به دو دسته تقسیم میکنه، مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصل و ثابت و فرع و حاف السما، و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این که همه باید قربونی سعادت من بشن، این کلمه طیب نیست از نظر قرآن کریم، و خیلی کلمات دیگه که تو زندگی ما جاریه. و ما جایگاهمون اینجاست و ما در حال سیریم، و ما دائماً باید مهمترین چیزی رو که توی سیرمون وجود داره، یعنی امور ایمانیمون رو مورد بررسی قرار بدیم. هر وقت یه نفر به خودش گفت این است و جز این نیست، آماده آغاز بدبختی خودش باید باشه. ما این است و جز این نیست نداریم. بعد میگه خب امام صادق گفته. کی گفته؟ امام صادق گفته. شما مگه امام صادق الان در کنارتونه؟ شما رفتی یه روایت پیدا کردی خوندی، یه برداشت ناقص ازش کردی، به فهم خودت از یه روایتی که اصلا معلوم نیست روایت امام صادق هم باشه داری میگه امام صادق. ببین چقدر فاصله است. یه دونه روایت پیدا کرده خونده که معلوم نیست اون روایت مال امام صادق علیه السلام باشه یا نباشه، بعد فهم خودش هم از اون روایت یه چیزی از اون روایت فهمیده، بعد داره میگه امام صادق اینو گفته. مثل اینه که من که الان هیچ سواد پزشکی ندارم برم به یه دایره المعارف پزشکی مراجعه کنم، یه جمله از اون وسطاش در بیارم بخونم، بگم علم پزشکی این را میگوید. این دقیقا مثل اونه. بعد فهم خودشو به امام صادق نسبت میده، میشه دین، بعد میخواد به منم تحمیل کنه تازه. اینم نحوه دینداری. این گفتگو خلاصه آنچه که ما در شب گذشته گفتیم. واقعا حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم جز همین چند تا جمله‌ای که می‌خوام شبا بگم. هر چی فکر می‌کنم می‌بینم ما گیرمون همینجاست. تا اینو رد نکنیم نمی‌رسیم به جای دیگه. ما گیر کردیم تو دین داریم. و اما یه مطلب برای امشب. عرض کنم که ببینین ما این مفصلای بدنمون یه کاری برای ما می‌کنه دیگه. اگه ما یکی از این مفصلامون در بره، مثلا مفصل زانومون در بره، مچ دستمون در بره، در رفتگی میگن خیلی درد داره. حالا فکر کنیم ما با یه زانوی در رفته، با یه کتف در رفته، با یه مچ در رفته میخوایم زندگی کنیم، بعدم کم هم نمیاریم، حالا هی درد میگیره، ما میخوایم مثلا ادامه بدیم زندگیمون. یکی نیست ما بگه آقا ببین برای چی این درد رو داری تحمل میکنی، یه لحظه میده پیش پزشک، یه لحظه این مچ دستت رو جا میندازه بعد تو راحت میشی. ما یه جای دینمون در رفته، مفصل دینمون در رفته، بعد از این دینداریمون احساس شادی نمی کنیم، احساس نمی کنیم که دینمون داره به زندگی ما کمک میکنه. یه جایی هم احساس کنیم یه جوری داره سنگ هم میندازه تو سیر ما، ولی خب چون یکم میترسیم، یکمی هم کم نمیخوایم بیاریم، احساس میکنیم خیلی خوشیم با این دینمون. بعد یه خورده زمان میگذره میبینیم که بچه هامون که به فطرت نزدیکن این دین ما رو نمیپذیرن، چون اونا دیگه مثل ما نیستن، تربیت قبلی ما رو ندارن، ذهنیت های ما رو ندارن. اگه ما واقعا یه دینی داشته باشیم که شور و نشاط درش باشه، یار زندگی باشه، موجب آرامش و آسایش باشه. چرا نباید آدم ها بیان این دین ما رو بپذیرن؟ بعد وقتی دقت میکنیم میفهمیم که گیر کار ما توی دینداری توی یه نقطه ایه که بازم اونو نمیخوایم بپذیریم. گیرمون کجاست؟ دقیقاً گیر کار ما مثل یه داستانیه که در قدیم به عنوان یه طنز اینو تعریف میکردن. یه طنزی میگن، حالا به زبان عامیانه میگن جوک. این یه جوکه، یه طنزه، ولی جوکیه که ما گرفتارش شدیم. این طنز چیه؟ تونه همه دوستان شنیدن اینو. یه جوکی تعریف میکنن، میگن که یه کسی رفت دکتر، دکتر بهش گفت که این نسخه رو بریز تو آب بخور. این فرداش اومد گفت آقای دکتر محترم من دل دردم گرفتم. گفت دکتر گفت چیکار کردی؟ گفت خب این نسخه رو ریختم تو آب خوردم دیگه. گفت عزیز من این کاغذو که نگفتم بریز تو آب بخور، که گفتم این نسخه رو باید بری از داروخانه تهیه کنی، اون داروشو بریز تو آب بخوری. این رفته نسخه رو ریخته تو آب خورده. خب حتما این داستان اگه مثلا آدم بشنمه، حالا خیلی هم جا که بامزه‌ای نیست، ولی یه لبخندی بالاخره آدم میزنه. ما دقیقا همینیم. حالا از اسم داروها من مثلا اکسپکتورانت یادم میاد چون خیلی بدمزه بود. فکر کنم مثلا حالا یه شربت سینه اکسپکتورانت به ما داده، ما داریم کاغذ رو میخونیم با تجوید، با صوت، تو دستگاه دشتی. هی داریم تو دستگاه دشتی میگیم اکسپکتورانت، بعد میبریم تو دستگاه افشاری میگیم بابا اینو ندادن تو دستگاه دشتی و افشاری و اینا بخونی، اینو دادن بهش عمل کنی. آیا واقعا ما توی عمرمون تا حالا یه بار قرآن رو اینجوری خوندیم که ببینیم قرآن چی به ما میگه؟ از نگاه یه دستورالعمل، نه از نگاه این که امروز چندم بیستم، جزء بیستم شروع کنین، بدو 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 بخونم که جزء بیستم هم تموم شه. من با اینا مخالف نیستم، آخه لطفاً اگه قرآن میخونید بخونید، حتما نگی که من گفتم نخونید. زیارتم میرید برید، من نگفتم زیارت نرید، حتما برین زیارت، قرآن بخونید، دعای جوشن کبیر هم بخونید، من با اینا مخالف نیستم. اما امیرالمومنین میگه وقتی داری یه سوره رو میخونی همت تموم کردن سوره نباشه. بعد شما قرآن رو وقتی میخونید میبینید مثل روز واضح و روشن با شما و با من حرف، با من حرف میزنه. من وقتی قرآن میخونم قرآن با من حرف میزنه. ما کجا مفصل دینمون در رفته گیر کردیم؟ یه جای خیلی ناجور، حاضرم نیستیم بذاریمش کنار. دعواها هست، جنگها هست، تکفیر میکنن، فحش میدن. نمیدونم بی فحش برای چی میدن به هم دیگه. همدیگه رو تکفیر میکنن. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 3 المیزان میگه در اسلام چیزی به نام تکفیر وجود نداره. ولی ادامه حرف ایشونه، ولی متاسفانه مسلمانان همونطور که خودشون از بسیاری از نعمتایی که اسلام براشون آورده محروم کردن، از این نعمت هم خودشونو محروم کردن. همدیگه رو تکفیر میکنیم. نه اینکه ما مثلا داعشیا رو تکفیر کنیم، ما شیعیان همدیگه رو تکفیر میکنیم. شیعه شیعه رو تکفیر میکنه، شیعه حزب اللهی شیعه حزب اللهی رو تکفیر میکنه، تازه نه شیعه ضد انقلاب. حالا مثلا اسم که نمیتونم الان ببرم که، ولی اسم ببرم میگه شما تایید میکنید، ارائه راست میگی، این آقا مثلا شیعه است، مرجع تقلید شیعه است، اون یکی هم مرجع تقلید شیعه است، از نظر اعتقادات این دو تا همدیگه رو کافر میدونن تو اعتقاداتشون. ایشون هم میگه، یعنی علامه طباطبایی میگه ما در اسلام چیزی به نام تکفیر نداریم. چه اتفاقی میفته برای دینداری؟ ببینین بهترین وسیله مبارزه با دین چیه؟ خود دین. تاریخ معاصر ما هم اینو نشون داده. تاریخ معاصر ما نشون داده که شما وقتی میخواین با یه چیزی مبارزه کنین، اگه جلوش وایسین مردم بیشتر محکم میشن. یه رضا شاهی اومد میخواست حجاب رو از مردم بگیره، مردم محکم شدن. میخواست عزاداری رو بگیره، مردم محکم شدن، اجازه بهش ندادن عزاداری رو. ظاهر عزاداری رفت ولی مردم پیرهن مشکی میپوشیدن گریه میکردن. الان امام حسین تیکه تیکه هم میکنی گریه نمیکنن، ولی لباس مشکی میدادن گریه میکردن. عزاداری رونق گرفت. ولی بعدن ما یه کارایی کردیم برای محافظت از دین، همون کاری که اونا میخواستن بکنن ما به محافظت از بعضی از جنبه‌های دینی انجام دادیم. شما بهترین روشی که میتونی با یه دین مبارز کنی از طریق خود اون دینه. اون وقت چه اتفاقی افتاده؟ یه گفتگوی ما با دوستانمون داریم، یه سوالی رو مطرح میکنن دوستان. سوال اینه، میگن تو برای چی تو زندگیت وایسادی؟ شما از خودتون بپرسین، شما برای چی تو زندگیتون وایسادین؟ برای چی ایستادین؟ من برای این ایستادم که الان میخوام امشب به شما بگم، من برای این ایستادم. ما مشکلمون، مشکل دینداریمون اینه که ما گیر کردیم در ظواهر دین. این مشکل ماست. تا حلش نکنیم نمیریم کلاس بعدی. و الان به یکی از دوستان بیرون داشتم میگفتم که اصلا مسئله این نیستش که بگیم خب حالا مثلا الان این دارویی که من دارم میخورم توش اصلا اون مواد دارویی نیست. میگه خب باشه حالا تو بخور دیگه، این مثلا گچه دیگه، حالا چیزیت نمیشه. میگم نه، مسئله این نیست که اگه من الان اینو بخورم چیزیم نشه. بله مریضیم که خوب نمیشه هیچی، ولی مسئله این است که چیزیم نشه، این منو میکشه. یه دینی هست که اگه بهش عمل کنی نه تنها کار دینو نمیکنه بلکه دینو میکشه. اون چیه؟ دین ظاهری. دین ظاهری چیه؟ دین ظاهری دینیه که ظواهر دینو داره ولی باطن دینو نداره. یکی از روایات عجیب و یکی از تفسیرهای عجیبتر این روایته. میگه خانه شیطان در خانه های شما تار عنکبوته. تار عنکبوت خانه شیطانه. حالا مثلا این روایات رو به ما بدن ما دیگه حد اکثرش میگیم که خب مثلا آره در روایات چیزایی هم که کثیف بوده ازش به شیطان تعبیر کردن، بعد مثلا این یعنی کثیفه دیگه، حالا یه آلودگیه تو خونه باید پاکش کنی. اما وقتی اینو میدی دسته یه عالم برای ما اینجوری تفسیرش میکنه، میگه تار عنکبوت تشبیه یه بچه شبهی میخواد دیگه. اگه بگی علی مانند شیر است، باید بگردی ببینی بین علی و شیر چه صفت مشترکی است. در شجاعت به شیر مثال میزنن، این میشه وجه تشبیهش. بس داره میگه علی شجاع است. چرا روایت میگه تار عنکبوت تو خونه های شما خانه شیطانه؟ چون عنکبوت این کارو انجام میده. عنکبوت وقتی یه مگس رو به تار میندازه، توی مگس رو خالی میکنه، پوست مگس رو نگه میداره. شما نگاه میکنی یه مگسه، ولی مگس نیست، فقط پوست مگسه. شیطان کاری که میکنه محتوای دین رو خالی میکنه، صورتش رو نگه میداره. ببینید 40 سال دعای کمیل میخونه، اما تو همون دعای کمیل میاد به مردم تهمت میزنه، در حالی که داره 40 سال چی میخونه؟ کم من قبیح سترته. خدای چقدر قبیحی من داشتم که تو پنهان کردی. تازه نه اینکه قبیح مردم رو بگه، تهمت میزنه. دعای کمیلی که من بخونم و تهمت بزنم این دعای کمیل نیست. مرحوم علامه طباطبایی، من وایستادم برای این فراز از المیزان، میگه علت سقوط و انحطاط مسلمانان عمل کردن به ظواهر دین و روی برگرداندن از روح و باطن دینه. بعدش میگه کسی که این کارو میکنه از روح دین اعراض میکنه، روی برمیگردونه، این آدم روح دین و روح انسانیت رو کشته. نمیگه که این صفر صفره، حالا به یه دین غلطی عمل کرده خب مشکلی براش پیش نمیاد. میگه کشته روح دینو. دین برای یه کاری اومده که این اون هدف دینو کشته، روح انسانیت رو کشته. بعد شما وقتی این جمله رو میشنوید، بسیاری از اتفاقاتی که دور بر آدم میفته برای آدم معنا پیدا میکنه که آه چی داره میگه. حالا میخوایم یه قدم بریم به سمت باطن، بگیم باطن چیه؟ این باطن ابعاد مختلفی داره. بیاین فرصت بذاریم آیات قرآن رو ببینیم تا ببینیم این باطن چیه. یکی دو تا مثال بزنم، قرآنی هم مثال میزنم. قرآن کریم میگه که لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. بر رو نیکی این نیست که شما به شرق و غرب بچرخید. خب این مهمه دیگه، آقا رو به قبله این، پشت به قبله این. ما یه جلسه ای داشتیم، صندلی ها همه به هم دیگه چسبیده بود، خیلی بلند شدن اصلا مشکل بود چه برسه چرخیدن. بعد یکی از دوستان بود دلش خواست که مردم بلند شن، بعد جهتشون پشت به قبله بود، بچرخن سمت قبله که مثلا یه چیزی رو بخونی. ما نمیتونستیم بگیم آقا به خدا نمیخواد شما الان اینجا رو به قبله بشید، شما الان رو به قبله میشید 100 نفر آدمو داری به زحمت میندازی، اصلا جای چرخیدن نیست اینجا، اینجا خدا دلش نمیخواد شما رو به قبله بچرخید. ببینید من با قبله مخالف نیستم، اما شما اگه موقع نماز پشت به قبله نماز بخونید نمازتون باطله، ولی قبله برای یه هدفی اومده. قبله داره میگه که جماعت مسلمان باید رو به یه جهت داشته باشید. ما این رو به یه جهت بودنش که ما درست هممون به تعداد ما الان ما عقیده داریم ولمون کنم، میگن دیگه ما ایرانی ها مخصوصا معروفیم دیگه، میگن دو نفر بشیم انشعاب میکنیم، سه نفر بشیم حزب میزنیم دیگه، همش در حال انشعاب کردنی ما. میگه بعد قبلتون یه طرف باشه، یعنی چهره جانتون، یعنی جهتی که دارین به سمتش حرکت میکنین. شما همتون یه دونه الله بیشتر ندارین، اللهتون واحده، پیغمبرتون هم واحده، امامانتون هم واحدن، قرار نیست با هم اختلاف کنین، ولی ما با هم اختلاف میکنین. بعد قرآن میگه لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. بر این نیستش که شما بچرخی سمت شرق و غرب. پس بر چیه؟ حالا ببینید، ما فوری، ما چون عملگراییم دیگه، فکر میکنیم بر یه کاره. به ما میگه لکن البر من آمن بالله. دو تا حرف عجیب میزنه، میگه بر اولا یه کار نیست، یه کسه. بر یعنی نیکی دیگه، میگه نیکی کسیه که، تعجب نمیکنی؟ میگه نیکی آدمه. اگه دنبال بر میگردین، بر یه آدمیه که اینجوری باشه، این بره. این نکته اولش، من یعنی کسی که دیگه. بعد از این کسی که ای که میگه چند تا صفت برای این کسی که، میگه هیچ کدوم عملی نیست، همشون پنجره نگاهه. میگه لکن البر من آمن بالله، بر کسیه که به الله ایمان داشته باشه. به الله ایمان داشته باشه یعنی چی باشه؟ یعنی باور کنه این عالم منشأی داره. کسی که باور میکنه این عالم منشأ داره نمیتونه از هر جایی کسب روزی کنه، نمیتونه هر حرفیو بزنه و یا هر حرفیو نزنه. من الان خیلی وقتا بخوام حقو بگم نگرانم که الان منافعم به خطر میفته. کسی که منافعشو در دست دیگران نمیبینه مشکلی برای بیان حق نداره. به همین خاطر به ابن سکیت متوکل، خونخوارترین خلیفه ای که 524 سال در بین خلفای عباسی پیدا شده متوکله. توی همه اینا که اینا خونخوارای عالم بودن، این از همه خونخوارتره. گفت این بچه های من پیش تو محبوب ترن یا حسن و حسین پسرهای علی؟ گفت به خدا قسم این دوتا آقاشون از قنبر غلام علی پیش من کم ترن. اونم دستور داد زبونشو از پس کلش کشیدن بیرون. نمیدونم چه جوری بوده، یه عذاب بوده، یه شکنجه سخت، یه نوع کشتن دردناک بوده. اونم به شهادت رسید. ابن سکیت از علمای شیعه است. کسی که جونشو در دست تو نمیبینه، فرعون گفت که دست و پاتونو قطع میکنم، توی درخت میخکوبتون میکنن. گفتن فقز ما انتقاز، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تغذی هازه الحیات دنیا، تو فقط میتونی به این جسم ما یه کاری انجام بدی. کسایی که تا یه دقیقه قبل دنبال پول فرعون بودن آنچنان زیر و رو شدن در این نگرش توحیدی، همچین حرفی به فرعون میزنن. این کسیه که به الله ایمان داره. من آمن بالله اینه. من آمن بالله یه کلام نیست که بله من به خدا ایمان دارم ولی ربا که میخورم، اختلاسم میکنم، جایی هم که باید حقو بگم نمیگم، جایی هم که نباید بگم میگم. بعد منم به الله هم ایمان دارم. این ایمان به الله، ایمان به الله آثار داره در تمام شؤونات زندگی. ایمان به الله یعنی من باور دارم که عزت و ذلت دست اللهه، برای عزت و ذلت دنبال کسی نمیرم، در این حال که وظیفه زندگیمو انجام میدم. ما موظفیم کار کنیم روزی دراریم، اما موظف نیستیم از هر راهی روزی دراریم دیگه. اینو که همه بلدن دیگه، در پدران ما اولین چیزی که به ما یاد دادن رزق حلال بوده، و در این حال ما موظف نیستیم هر جایی حرف بزنیم، ولی یه جای اقتضا میکنه ما باید کلام حقو بگیم. آیا میگیم یا میترسیم؟ اگه باور داشته باشیم اللهی هست، اصلا موضوع ترس منتفیه. من اگه باور داشته باشم اللهی هست، موضوع حسادت منتفیه. حسادت اینه که شما یه کمالی داریم من میخوامش. اگه من بدونم که عالم ملک تلق اللهه و کمالات در دست اللهه و اللهی که تقسیم میکنه، من دیگه به کمال شما حسادتی ندارم. و اگر به خودم نگاه میکنم، کیف میکنم، به به این منم طاووس علیین شدم، اگه من بدونم این کمالی که الان در نزد منه یک لحظه دیگه میتونه نباشه، چون منشأ کمال اللهه، دلیل نداره من به کمال خودم عجب ببرزم. که بنده خودم یک کراماتی دارم که نقل کنم، الان شب شهادت شما خندتون میگیره. یکی از کرامات جدیدم اینه، داشتم نماز میخوندم گفتم که السلام و اشهد ان لا اله الا الله محمدان عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد هی فکر میکردم تو نماز، میگفتم یه جور دیگه بود این سلام نماز، السلام علیک یا ابا عبدالله نبود. یادم نمیومد که این سلام اینجا چی بود. حالا قبلش هم دوستان بعضی شنیدن تشهد میگفتم، میگفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز و وحده، میگفتم نه این نبود. هی برمیگشتم اولش یادم نمیومد، نمازی که الان 45 سال من دارم نماز میخونم. اینم کرامات ما. خب این آدمیزاد دیگه، شما یه چیزی که دیگه از نماز دیگه چیز بیشتر ما بلدیم حفظیم، نمازی که هر روز روزی چند بار داریم تشهد میگیم یادمون میره. یه روز داشتم نماز میخوندم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بعد اذان داشت میگفت اسم شریف پیامبر اومد، یه صلوات فرستادم، بقیه‌اشو یادم نمیاد. هر چی فکر کردم قبلش چی بود، بعدش چی بود، الان کجای کاره، اصلا انگار که این مغز سفید شده، هیچی نمیاد. سوره حمد، سوره که هر روز میخونیم، اینا البته لطف خداست، من خدا رو شاکرم. یعنی خداوند میگه ببین اینه ها، حالا فکر نکنی به حافظت اتکا کنی. حافظت اینه، یه لحظه دیگه نیست، تمام. بر این نیستش که صورتتو بچرخونی سمت مشرق و مغرب. بر اینه که من آمنا بالله، به منشأ عالم ایمان بیاری، والیوم الاخر، باور کنی که این عالم باطنی داره. آقا اگه من باور کنم این عالم باطنی داره، میفهمم عمل منم یه باطنی داره، بعد میفهمم وقتی دارم به شما ظلم میکنم این ظلمه یه باطنی داره، داره با وجود خودم ممزوج میشه. اگه بخوام یه مثل براش بزنم، مثل این میمونه که من یه گالون بنزین بریزم روی خودم، خودم رو آتیش بزنم، بعد بیام به شما دست بزنم بگم دیدی سوختی. بله شما هم بالاخره میسوزی در اثر این، ولی کی داره میسوزه واقعا؟ ظلم اینه. حالا بعضی دوستان میگن که یه کسی ظلم کرده، چرا ما عاقبتشو نمیبینیم؟ یه پیرمرد با صفایی بود، یه وقت من سواری ماشین شده بودم، ایشون راننده این ماشین بود، به من گفتش، گفت ببین پسرم، قدیم مردم چون یه جایی با هم زندگی میکردن، آثار کارهای همدیگر رو میدیدن. مثلا تو یه ده زندگی میکردن، یکی که ربا میخورد، بالاخره تا تای زندگیشو میدیدن، میفهمیدن ربا چی کار میکنه. گفت ولی الان چون شده این شهرهای بزرگ، اینا نمیبینن آثار کار همدیگر رو. میگن حالا شما یه چیزی میگه این داره ربا میخوره، گردنش هم هر روز کلفتر میشه. میگه عاقبت کار همدیگر رو نمیبینن، نمیفهمن که آخرتی وجود داره. آخرت هم والله بالله، اگه بیاین تو مقام بحث، من قبلا در جای خودش بحث کردم، مراجعه کنیم به سایت اکسیر، ساعت‌های زیاد بحث شده راجع به این موضوع. میتونم برای شما یه دهه سخنرانی کنم راجع به مسئله آخرت و از قرآن و روایات شواهدی بیارم که آخرت یه روز دیگه ای نیستش، یه جای دیگه ای، همینجا باطن این عالمه. همینجاست که من وقتی ظلم میکنم خودم رو آتش زدم. ببینید قرآن که دیگه همه قبول دارن، قرآن کریم میگه الذین یاکلون اموال الیتاما، کسی که مال یتیم میخوره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، داره در باطن خودش آتش میخوره. نمیگه در آینده آتیشش میزنن. این جمله فعلش فعل مضارعه، هیچ علامت آینده‌ای نداره، انما یه حصر داره. داره میگه کسی که مال یتیم میخوره فقط داره آتیش میخوره. خب کسی که آتیش میخوره آتیش میگیره، بله اون یتیم هم ضرر میخوره چون مالش خورده، ولی اون ضررش مال آتیشیه که این به خودش زده. این ایمان به آخرته. کسی اگه ایمان داشته باشه همین الان عملش داره با وجودش ممزوج میشه و البته یه روزی هم پرده برداری میشه، میبینه خودشو آتیش زده. این آدم چجوری زندگی میکنه؟ میگه بر اینه، بر این نیست که به چرخی سمت مشرق و مغرب، همه جماعت بلند شن، همه رو به قبله. بابا نمیخواد مردم رو به قبله کنی، یه جایی هم رو به قبله کن که فکر نکنن تو به رو به قبله مشکلی داری. من با رو به قبله مشکلی ندارم، با کربلا مشکلی ندارم، با مشهد رفتن مشکلی ندارم. من با کربلا رفتن و مشهد رفتن و دعا خوندنی مشکل دارم که یه ظاهری شده که جلوی باطن دعا رو گرفته. این دعاها هیچ کدومشون برای خوندن نیومدن، همشون یه مکتب تربیتی هن. البته اینجوری طراحی کردن، یه زمانی براش قرار دادن شما بخونید که یه دور خونده بشه، یه آدمای لابلای خوندن اینا رو ببینن بگن این چی داره میگه، اون خوندنه قاله بشه. شما نمیتونید پوست میوه رو بکنید، اگه پوست شریعت رو بکنید مغز شریعت هم فاسد میشه. پوست شریعت همین کاراست، همین نماز، همین روزه است، همین حج، همین زیارت، همین دعاست. ولی به اون برادرمون عرض کردم اینطوری نیستش که اگه شما مغزشو بذاری کنار پوستش کار کنه، پوستش زده کار میکنه. بر این نیست که بچرخی به سمت مشرق و مغرب، بر کسی است که ببینید چقدر لطیفه، نمیگه کاری است که. در جای دیگه قرآن هم بر رو کسی است که معرفی میکنه، میگه بر کسی است که ایمان داره به الله منشأ عالم، ایمان داره به آخرت که این عالم باطنی داره. وقتی باطن عالم رو میبینه متوجه میشه این باطن کارگزارانی هم داره، ول ملائکه. متوجه میشه که این باطن عالم یه مسیری داره طراحی شده، میگه آقا برنامه کو ول کتاب. متوجه میشه که این برنامه یه معلمانی داره و نبیین. 5 تا ایمان. لیسل بر به انتو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله و یوم الاخر و ملائکته و کتبه و رسله. 5 تا عملی رو میگه که هیچ کدوم عمل نیست در این حال که عمل، عمل حقیقی اینه. عمل حقیقی اینه که از کدوم دریچه داری عمل میکنی، چرا میری کربلا. مگه خودتون نمیگین اصل در اعمال انسان نیته؟ صرف کربلا رفتن که نیست. البته نوع مردم با نیت خالص میرن بهرم میبرن ها. نوع مردم. ما اصلا با این کاری نداریم. ما میخوایم این بدو بدو ها رو راجبه صحبت کنیم. بگیم مبادا بدو بدو ما رو از باطن باز بداره. من نگفتم. امام صادق گفته. میگه شیطان از عملی به عمل دیگه انسانو میکشونه تا از روح عمل آدمو باز بداره. مشغول عمل میکنه آدمو. مشغول عمل یعنی چی؟ یعنی یه کسی بیاد به آدم میگه آقا بیا نمیخواد جوشن کبیر بخونی، بیا یه کلمه از جوشن کبیر رو راجع به صحبت کن. میگه نه شب قد من باید جوشن کبیر بخونم. بعد یه شب داشتم یه جایی راجع به همین صحبت میکردم، یکی اون وسطای مجلس نشسته بود داشت تون تون دعای جوشن کبیرشو میخون در این حالی که من داشتم صحبت میکردم. اون الان براش اینه که من باید اینو حتما بخونم تموم شه تا من. بعد بمب روایات مراجعه میکنه میگه خواب عاقل بهتر از بیداری جاهل، سکوت عاقل بهتر از کلام جاهله، اقدام نکردن عاقل بهتر از اقدام کردن جاهله. یکم تماشا کنید خودمون 50 سال جاهلیم، یه جامعه ای تو ایران درست کردیم با جهل دینی که بچه‌هامون همه از ما بیزارن، از رفتار ما هر چی میکوبیم برعکس میشه. بعد بازم همون کارو میکنیم. خیلی جالبه، یه کاریو میکنیم برعکس میشه، دور همون کارا رو میکنیم باز برعکس میشه، دور همون کارا میکنیم. بعد جلسه میذاریم میگیم که چی کار کنیم، یکی دیگر رو بیاریم که مسئله رو حل کنه. بعد میخوام این مسئله رو همون جوری حل کنه، دیگه متوجه نمیشه که بابا مسئله اصلا از اونجایی پیدا شد که شما این کارو کردی، بعد اون کارا رو نکنی، میخواد یکی دیگه بیاد همون کارا رو منتها یه جور دیگه‌ای بکنه که بابا نمیشه یه جور دیگه شما همون کارو بکنی. 50 سال مدرسه اسلامی زدی، نتیجهش اینا شده که داری میبینی. گوشم که کسی به حرف کسی، به حرف ناصح نمیده. چرا؟ ظواهر، ظواهر، ظواهر. کسی که به ظواهر دین عمل میکنه از روح و باطن عمل غافل میشه، هدف دینو کشته. صلی الله علیک یا امیرالمومنین. ببخش من حواسم پرت شد، زمان از دست دادم، دور برداشتم. علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. روزداری که به مهر اسحار بشکند نان جوین افطار، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقع پوش می کشد بار گدایان بر دوش، آن دم صبح قیامت تأثیر، حلقه در شد از او دامنگی، دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر، شال شهوا شد و دامن به گرو، زینبش دست به دامن که مرو، پیشوایی که ز شوق دیدار می کند قاتل خود را بیدار، می زند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست، در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر، ها علیون بشرون کیف بشر، شب روان مست ولای تو علی، جان عالم
به فدای تو علیم.